هم که هنوز شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه محترم گفتگو هستین، و اما بریم به سراغ شنیدن برنامه زنده روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو بسیار خوش آمدید به روز یک شنبه 22 خرداد ماه سال 1401. برنامه روزنه سعی میکنه که آخرین اخبار و اطلاعات و تحولات علمی در حوزه پزشکی، اقتصاد و آموزشی رو بررسی بکنه، با کارشناسان مربوط تماس بگیره و آخرین اطلاعات رو در اختیار شما قرار بده. اگر در این حوزه علاقمند هستید حتما تا ساعت 10 همراه ما باشید. برنامه روزنه هر هفته از شنبه تا چهارشنبه با دو گروه برنامه ساز در خدمت شما هستن، از ساعت 9 صبح تا حوالی ساعت 10. در روزنه امروز چندین گفتگو داریم در مباحث و اخبارهای مختلف که پیگیری خواهیم کرد اونها رو. بخش خبر داریم، بخش معرفی کتاب داریم، اخبار سلامت و یه بخشی که خیلی فعاله، بخش ارتباطات هست و سوالایی که شما میپرسید و پاسخهایی که همکاران ما از کارشناسان خواهند گرفت. بله، همونطور که عرض کردم بخش ارتباطات ما بخش پرقوتی هست که خدا قوت بهشون میگم و به هر حال فعال هستن و سوالهای شما رو ضبط میکنن، دوباره کارشناسای مربوطه میگردن برای پاسخ به سوالهای شما و به هر حال در خدمتن. خانم فاطمه مختارزاده عزیزم سلام و صبح بخیر، خوش اومدی به برنامه.
سلام خانم نوازنده بزرگوار، صبح شما هم بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مثل همیشه راه های ارتباطی شما با برنامه روزنه، شماره تماس 2265-2285 و شماره پیامک 30,000-1035 و شماره فضای مجازی ما 0903-913-1345 47-44 هست. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشین، نظرها، انتقادها، پیشنهادها و حتی سوالات خودتون رو در حوزه پزشکی برای ما ارسال کنید. ما حتما پاسخگوی شما عزیزان هستیم.
بله، خیلی هم تشکر میکنم از شما در این بخش و منتظر بخش بعدی شما میشیم که سوالی که کارشناس مربوطه پیدا کردیم و پاسخ گرفتیم برای شنونده های عزیزمون. ممنونم. ساعت 9:05 است. اینجا روزانه از رادیو گفتگو. پیش در خبرها آمده بود که در خصوص یک سری بیماری گوارشی که خیلی شیوع پیدا کرده در کشور، البته اگرچه الان داریم میریم به سمت فصل گرما و به علت برخی آلودگی هایی که در آب هست، خوردن میوه های نشسته، سبزیجات آلوده، همچنین غذاهای آلوده، ممکنه که مشکلات گوارشی و به خصوص اسهال در فصل گرم و پیش بیاد. اما اینکه حالا مرتب مراجعه بکنن و همه هم بیماریشون شبیه هم باشه یه مقدار شک برانگیز بود. فکر کردیم که در این زمینه صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر عاطفه عابدینی، رئیس اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری، در مورد علل افزایش بیماری های گوارشی در این مدت اخیر. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. به برنامه روزانه خیلی خوش آمدید. متشکریم که این فرصت رو به برنامه ما دادید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، تمام شنوندگان که صدای من دارن، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب برخی از هموطنان ما با مشکل گوارش به هر حال به اورژانس ها مراجعه کردن و بسیاریشون خیلی شبیه بوده علائمشون نسبت به هم دیگه. میخواستیم راجع به علل افزایش این بیماری های گوارشی که خیلی مراجعه شده اخیرا به بیمارستان ها با علائمی مشابه چی بوده خانم دکتر بفرمایید.
بله، همونجوری که شما هم فرمودین، ببینید خب ما خواهش میکنم در فصل گرما هستیم. خب اولا که مواد غذایی خیلی زودتر فاسد میشن، خراب میشن، سس به خصوص برنج حتی اگه مدتی بیرون بمونه، و خیلی از موادی که ممکنه که ما تو وقتی که محیطمون انقدر هواش گرمه خب دیرتر فاسد میشن. این قضیه است. از سمت دیگه خب مسافرت ها الان بیشتر شده و خب ممکنه مصرف غذای بین راهی بیشتر شده باشه که این هم اگر بهداشتش رعایت نشه یا دستای نشسته باشه، خب این قضیه باز مشکلات گوارشی رو بیشتر میکنه. از طرفی ما وقتی همیشه این موقع سال هستیم، عفونت هایی مثل انتروویروس ها، یه ویروس های گوارشی هستن که باعث دلپیچه، دلدرد و حتی ممکن تهوع استفراغ بشن که خب این هم تقریبا زمانش همین خرداد و تیر هستش. و از جهت دیگه همچنان ما باید حواسمون باشه به علارغم اینکه خب به هر حال بیماری کووید خوشبختانه در کشورمون کنترله، بعضی از سویه های کرونا ممکنه که با علائم گوارشی شروع بشن که البته اونا خودشون رو نشون میدن، این که با علائم گوارشی ممکنه شروع بشه، بعد دچار بدن‌درد، تب، به خصوص تبی که بیشتر از 3 روز قطع نمیشه، حتما باید از این نظر هم بررسی بشه.
اتفاقا خانم دکتر عابدینی، بیشتر نگرانی هموطنانمون بابت مسئله کووید هست که فکر میکنن که شاید این یک حالا نمونه دیگری باشه، یک علائمی باشه، بیشتر از این ناحیه میترسن، وگرنه همونطور که شما اشاره فرمودید در فصل گرما اینجور بیماری ها شایع هست به خاطر توجه نکردن به مسائل بهداشتی. حالا میخوایم که بخش دیگری از شما بشنویم که نگرانی عزیزان رو شما مرتفع بفرمایید. خواهش میکنم.
البته که خب تا یه جایی نگرانی میتونه درست باشه، برای اینکه ما یه سری سویه هایی مثل BA4 و BA5 ممکنه داشته باشیم، یا حتی نوع اومیکرون نوع دومش بودش که علائم گوارشی درش شایع تر بود و حتی ممکن بود یک سوم موارد با علائم گوارشی شروع بشه. ولی معمولا چیزی که نگران کننده هست این هستش که اونها علائم عفونت های تنفسی مثل گلودرد یا حتی سردرد، اینا ممکنه بهش اضافه بشه و تب ممکنه داشته باشن و بیشتر این تبه هست که ما مراقبش باید باشیم و این قضیه به سمت کووید میبره. اگر نه که تب با بدن‌درد و علائم دیگه ای نداشته باشه، معمولا احتمال کووید رو کمتر مطرح میکنه. پیشنهادم اینه و و کسانی که ایمنی سالمی دارن داروهای نقص ایمنی استفاده نمی کنن، بیماری همزمانی ندارن، واکسیناسیونش رو کامل انجام دادن، در صورت علائم گوارشی فقط اقدامات اولیه انجام بدن و بهداشت رو رعایت بکنن. اگر علائمشون طول کشید، تب بهش اضافه شد و یا علائم عفونت‌های تنفسی فوقانی یا تحتانی، حتما به پزشک مراجعه بکنن.
بسیار عالی. خب اگر که توصیه دیگری هست خانم دکتر آبدینی ما از شما میشنویم، وگه نه بیش از این مصدی اوقات نمیشیم.
خواهش میکنم فقط چیزی که من اینجا اصرار دارم بگم و حتما تاکید بکنم، همواره پیشگیری بهتر از درمانه. ما فکر کنیم که الان اگر در فصل تابستان هستیم و شوی یه سری بیماری های عفونی یا ویروسی دیگر حتی غیر کرونا ممکنه بیشتر باشه، در شستن دست هامون قبل از مصرف غذا و مصرف آب سالم حتما دقت بکنید.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر عاطفه آبدینی، رئیس اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری، که در مورد علل افزایش بیماری های گوارشی اخیر باشون صحبت کردیم. روز خوبی رو براتون آرزومندم خانم دکتر. خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار شما. خدا
متشکرم. ساعت 9:10 است. اینجا مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو. علاقمند، شرمنده های علاقمند به موضوعات علمی، پزشکی، آموزشی، اقتصادی میتونن برنامه روزانه رو هر روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا حوالی ساعت 10 دنبال کنن، بشنون در جریان آخرین اخبار و اطلاعات علمی، پزشکی، اقتصادی باشن. این برنامه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه. حتی اگر خواستین برنامه پیشین ما رو گوش کنید، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بکنید. با توجه به جدول زمانی برنامه پیشین رو پیدا بکنین، گوش بکنین، دنبال بکنین، یا به صورت برخط حتی برنامه رو گوش کنید، یا اینکه دانلود کنید اگر فرصت ندارید در فرصتی دیگر برنامه رو گوش کنید، حتی اونجا برای ما یادداشت بگذارید، نظر خودتون رو بفرمایید و خیلی کاربردهای دیگری داره برنامه کاربردی ایران صدا اسمش. متشکریم از اینکه همراه ما هستید.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی. بیچارمان کردن. یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
خود رو معرفی بفرمایید. بفرمایید که ما الان کجا هستیم، تو این کارخونه چی تولید میشه؟
اینجا نهادی نعمتی هستم، بازنشسته. بعد از بازنشستگی هم توسط خانواده شروع به فعالیت تولید کردیم از سال 86 و تا به الان هم به حمدالله ادامه داره و فراورده های کنجدی هم ما داریم. کاکو غلات و پایه شکلاتمون هم بحث کنجدی داریم فعالیت میکنیم.
کابل کفش پوشیدم، دستای خودم رو هم ضدعفونی کردم و آماده هستم که وارد خط تولید بشم.
سیستم کاری اینجا این مدلیه که مواد اولیه که وارد میشه، انبار به ما اطلاع میده که ماده اولیه اومده، ما ماده رو برمیداریم، آزمون میکنیم و تا اون موقع اصلا ماده اجازه ورود به انبار رو هم حتی نداره، چه برسه بخواد وارد خط تولید بشه. بعد از این که تایید شد از نظر فاکتورهای کنترل کیفی، مواد تحویل انبار میشه. هر روزی که تولید دارن، روز قبل تولید میاد درخواست آمار فرداش رو میده به انبار، توی اون روز اصلا اجازه تحویل از انبار رو نداره، روز قبل موادش رو تحویل میگیره که ابتدای صبح بتونه کارش رو شروع کنه. این سمت ابتدای خطمون هستش که فعلا خط پرورده کنجدی داره کار میکنه و اون خط عقب هم خط تاپی هستش.
ما بچگی میگفتن که آقا حلوا جوزی حاجی توسی چاره شهدا یک سیر شربت میباشون بعدم مغز کنجد و چیزی دیگه میباشید درست میکرد بنزه یه نونی نازک به مردم میخریدن منو بود دیگه حلوا جوزی من دامادم آی مهندس پور ابراهیمی من یه روزی بهش گفتم ما این حلوا جوزی ها رو نمیشه شما یک فرمول به دست بیاری و این رو تغییرش بدی؟ ایشون آمد از توی آشپزخونه خونه من شروع کرد همون که درست شد ما توی روزه هفتگیمون ماهانمون خانما دادن به همدیگه خانما پسند کردن هفته یه بار 50 کیلو 20 کیلو 30 کیلو 10 کیلو درست میکردن پخش میکردیم بعد سوپرا خواهان شدن بعد رفتیم یه سالن اجاره کردیم 100 متر دو سال من خودم تک و تنها اونجا کار میکردم خلاصه کار رو ما به این سختی شروع کردیم
چه مشکلات و موانعی بر سر راه تولید کننده های مثل شما هست؟
الان توی صنعت خود ما بزرگترین موزلمونی که بحث مواد اولیه از تأمین مواد اولیه ارگان هایی هستن که باید همکاری بکنن با مجموعه ها از تأمین اجتماعی شما بگیرید از اداره دارایی شما بگیرید از بانک هایی که بخوان حمایت بکنن ولی خب بالاخره موانعی هست یکی از بزرگترین اهدافی که امسال داریم توسعه مجموعه از نظر فضایی و ماشینالاتیه
همه در زیر یک پرچم دستم بر نام تو پردم منم ایرانیم من نباشی پستیم من منم ایرانیم من نباشی پستیم من
باب روزنه با شما هستیم این مجله علمی در خصوص کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان هم با شما صحبت میکنه موضوعاتی که پیدا میکنیم و کارشناسانی که میتونن راجع به این موضوعات در واقع اطلاعات خوبی رو در اختیار شنونده های ما قرار بدن اما در این بخش از برنامه میخواییم در خصوص نوآوری‌های جدید به خصوص طرح‌های نوآورانه جدید در ستاد فناوری نانو صحبت بکنیم با سرکار خانم شکوه خلیلی فر مسئول این برنامه‌های نوآورانه و افتخار میکنم با ایشون صحبت میکنم و خوش آمد بهشون میگم جهت ارتباط با برنامه روزنه خانم خلیلی فر سلام عرض ادب به برنامه ما خیلی خوش آمدید
من هم عرض سلام و صبح خیلی خدمت شما شنوندگان برنامه تون دارم در خدمتون هستم امیدوارم که مطالبی که منتقل میشه برای همه شنوندگان مفید باشه انشاءالله
خیلی متشکرم حتما همینطور خواهد بود خانم خلیلی فر در ابتدا در خصوص ستاد فناوری نانو برای ما یک توضیح کلی بفرمایید که کار این ستاد چه هست از چه زمانی آغاز به کار کرده ما با این ستاد در ابتدا بیشتر آشنا بشیم
در واقع ستاد فناوری نانو یکی از ستادهای زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هست و رسالت اصلی این ستاد توسعه این فناوری و کمک به نفوذ این فناوری از در واقع مباحث علمی و فنی به سمت مسائل مربوط به صنعت و بازار که در واقع ستاد تلاش کرده که با زیر ساخت هایی که توسعه داده با برنامه هایی که رشد داده مجموعه فعالیت هایی که داشته بتونه این مسیر رو برای فناورها شرکت ها حالا پژوهشگران در واقع هموار کنه و کمک کنه که یک تسهیلگری اتفاق بیفته حالا این بین از زمانی که یک دستاوردی از دانشگاه ایدش در واقع حالا از دانشگاه یا از بحث صحیح و سوسته یک شرکت یا یک تیم پژوهشی مستقل زمانی که ایده شکل میگیره قطعا توی سطوح مختلف فناوری سطوح مختلف بازار نیاز به در واقع امکاناتی داره، نیاز به زیر ساختهایی داره.
بله.
که حالا توی هر سطح متناسب با در واقع این نیازها توی ستاد یک تدبیری برش اندیشیده شده.
درست، بسیار عالی. خب اولین کارهایی که ستاد انجام داد رو اگر که شما از ابتدا مسئول این ستاد بودین برای شرمنده های ما میفرمایید، کار رو چگونه آغاز کردند؟ در چه حوزه؟
البته بنده کارشناس گروه نوآوری ستاد فناوری نانو هستم.
همین بخشی که خودتون مسئول هستین، همین بخش رو بفرمایید.
ببینید در ابتدا خب حمایت های ستاد بیشتر برای نفوذ این فناوری توی در واقع دانشگاه و شناسایی این فناوری بود که سالهای گذشته بخش عمده حمایت ها و تسهیلات ستاد متعلق به قطعا کاری تحقیقاتی، کاری آکادمیک، پایان نامه ها و در واقع توسعه این فناوری بوده و به مرور که این طرح‌ها طرح‌های بالا نوآورانه ایده ها شکل گرفتن، توسعه پیدا کردن، حمایت های ستاد بیشتر شکل و فرم صنعتی به خودش گرفت.
درسته.
و امروزه ما در واقع آمارهایی که داریم بیشتر سمت محصولات تجاری میره، سمت محصولات های تک و نوآورانه که تونستن وارد صنعت بشن، حالا توی حوزه‌های مختلف صنعتی، دارو، حوزه‌های پزشکی، سلامت، صنایع در غذایی، صنایع مختلفی مثل فولاد، صنایع نساجی، الکترونیک و کلا میگم صنایع مختلف، در واقع به عنوان یک پلتفرم و یک بیس فناوری محدودیتی به لحاظ حوزه صنعتی برای این فناوری وجود نداره.
بله.
و شما محصولات فناوری نانو رو که نگاه میکنید تقریبا توی تمام حوزه صنعتی رشد داشته و منجر به توسعه محصولات در سطوح صنعتی شده.
درسته، بسیار عالی. خانم خیلی پر عزیز، در این طرحی که نوآورانه که به هر حال ارائه میشه به ستاد شما، چه جوری این طرحا بررسی میشه؟ اصلا بعد به ورود این طرحا چگونه است؟ اگر که کسی بخواد با ستاد همکاری بکنه، به هر حال در بین اقشار محقق ما به خصوص دانشجوهایی که خیلی اهل تحقیق هستن و به این موضوع بسیار علاقه مندن و دلشون میخواد که تحقیقاتشون دیده بشه، طرحاشون مطرح بشه جایی، چقدر این امکان براشون هست؟ از کجا میتونن شروع بکنن؟ شاید الان شنونده ما باشن، شما راهنماییشون بفرمایید.
در واقع اگر بخوام یک دسته‌بندی کلی داشته باشم، سه تا کارگروه رو حول این موضوعی که شما اشاره کردیم میتونم معرفی کنم.
بله.
یکی کارگروه توسعه سرمایه‌های انسانی که بیشتر با در واقع افراد آکادمیک، بحث‌های مرتبط با پایان نامه ها و فضاهای دانشگاهی همکاری ما در ارتباط هستن، حمایت از مقالات و دستاوردها رو دارن که بیشتر فرم دانشگاهی پیدا میکنه. کارگروه بعدی کارگروه نوآوری و توسعه فناوری هستن که با حالا تیم های فناوری که یک محصولی رو دارن، یک دستاورد و یک نمونه اولیه‌ای رو دارن و میخوان اون رو توسعه بدن تا زمانی که آماده ورود به صنعت و بازار بشه.
درست.
و در نهایت کارگروه صنعت و بازار رو داریم که مخاطب شرکت‌های صنعتی هستن که تونستن محصولی رو وارد بازار کنن و الان به دنبال توسعه بازار خودشون هستن، بحث‌های صادراتی رو دنبال می‌کنن.
بله.
افراد آکادمیک در زمینه‌های پایان نامه‌ها، حالا در واقع تدوین یک پروپوزال و کار کردن روی ایده‌ها، می‌تونن با کارگروه سرمایه انسانی برای حمایت از حالا مقالات، پایان نامه ها ارتباط بگیرن و اگر یک در واقع تیم فناور هستن که یک نمونه اولیه رو دارن و هدفشون اینه که وارد بحث های تجاری سازی بشن، پتانسیلی رو میبینن به لحاظ فنی و بازار، میتونن از طرف برنامه های گروه نوآوری دستاورد خودشون رو ثبت کنن. برنامه ها شبیه در واقع برنامه نانومش، برنامه های در واقع پلتفرم های آیکن برنامه پیش تابدهی پول یک سری در واقع برنامه هایی هستن که توی ستاد توی این سطوح و با این مخاطب ها کار میکنن، به توسعه محصولشون، به بهینه‌سازی محصولشون، آماده سازیش برای ورود به بازار، آماده سازیش برای ارائه به سرمایه گذار. طی این مسیر تجاری سازی تا نقطه‌ای که محصول بتونه به صورت بهینه وارد بازار بشه. اکثر این برنامه هایی که عرض کردم خدمتتون در واقع 4 بعد مختلف رو مورد ارزیابی قرار میدن که بخوان طرحی یا در واقع دستاوردی رو ارزیابی کنن. اولیش ارتباطه با فناوری نانو، به هر حال اینجا ستاد فناوری نانو هست و طرحهای پذیرش میشن که مرتبط با فناوری نانو باشن، یعنی اون کارایی و عملکرد و بهینه سازیش اثری که ارتباط با فناوری نانو، اثری که جز نانومتری روی خواص میذاره، یک اثر قابل توجهی باید باشه،
مورد بعدی خاص باشه دیگه، مقدار خاص باشه، متفاوت باشه و حرف جدیدی برای گفتن داشته باشه. خانم خلیفه،
بعدن در مورد ارتباط با فناوری نانو، اثرگذاری جزء نانومتریه که توی ساختار محصول داره استفاده میشه. مثلا ممکنه در واقع یک خاصیتی به عنوان مثال توی بعضی از طرح‌ها، مثلا در واقع قدرت جذب یک دارو، توانه جذبش، در واقع نفوذش توی بدن، اثرگذاری دارو به واسطه اون جزء نانومتری بهبود پیدا کنه. مثلا توی بعضی از حوزه ها خواص مکانیکی با استفاده از یک جزء نانومتری بهبود خیلی زیادی پیدا میکنه و موارد مختلف. مورد بعدی نوآوری هست که در واقع این نوآوری به این مفهوم توی برنامه های ما دنبال میشه که اگه به محصولی رسیدن نمونه مشابه داخلی نداشته باشه اون محصول و اگر نمونه ای داره یک مزیت باید داشته باشه، یعنی به لحاظ قیمت یا کیفیت باید بتونه رقابت کنه نسبت به محصولی که الان توی بازار وجود داره، که خب که داخل کشور که در سطح بین المللی بحثای نوآوری رو ما همیشه ارزیابی میکنیم، یعنی جزء معیارهای اصلی ارزیابی ما.
بسیار عالی.
مورد بعدی معیار فنی هست که نتایج در واقع مشخص یابی های ساختاری و به لحاظ تست های عمل کردی مورد ارزیابی قرار میدیم. اسکیلبل بودن و مقیاس پذیر بودن تولید رو مورد بررسی قرار میدیم که قابلیت در واقع افزایش مقیاس برای یک روش تولید محصول وجود داشته باشه. و مسئله آخر در نهایت بحث های تجاری و بازار هست. برای ما خیلی مهمه که اون طرح و در واقع دستاورد بازار قابل توجهی داشته باشه، حالا در واقع چه پتانسیل های بلبل و چه پتانسیل های بلقوه. ما فقط بازار داخل کشور نگاه نمی کنیم، اولویت ما قطعا بازار داخل کشور هست، ولی به بازارهای خارج کشور هم با توجه به ارتباطاتی که وجود داره قطعا نگاه می کنیم. ما همین الان کیسی رو داریم که در واقع محصول های تکی هست و توی صنایع پیشرفته استفاده میشه، داخل کشور بازار خاصی رو براش نتونستیم پیدا کنیم به لحاظ کاربرد و اولین ارتباطش از طریق در واقع کشورهای خارجی و بحث صادراتی بود. یعنی میخوام بگم این موارد رو ما به صورت کامل ارزیابی میکنیم. چیزی که اینجا برای ما از هر پارامتری مهمتره مسئله تعامل و انگیزه خود تیمه، این که تجاری کردن اون دستاورد، تجاری کردن اون طرح نوآورانه برای تیم یک اولویت باشه. یعنی به عنوان یک کسی که یک جای اشتغال داره تمرکزش و کار اصلیش در واقع صرف یک مسئله میشه و حالا توسعه این دستاورد اولویت چندمش هست، ما معمولا این تیم ها پذیرش نمی کنیم. برای ما خیلی مهمه که به صورت کامل تیم ها بتونن وقت بذارن، چون این مسیر تجاری سازی طرحهای نوآورانه بسیار مسیر پرچالشیه و اصلا اینطور نیست و نمیتونه موفقیت برسه
که به طور قطع همینطوره. بله،
تمرکزشون در واقع تقسیم بشه بین کارهای مختلف.
الان آمار چگونه است خانم خلیفه؟ الان تعداد افرادی به شما مراجعه میکنن، طرحی که بررسی میشه، آمار قابل توجهیه یا اینکه متوسطه؟
ببینید به صورت کلی شاید در طول حالا بین 3 تا 5 سال گذشته تعداد استارتاپ هایی که مورد